أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواية صحف العقول بود که وجوه حلال و حرام از معایش عباد را در این روایت ذکر فرمودند. تا اینجا وجه حلال و حرام ولایت و تجارت بیان شد. یکی اجارات باقی مونده و یکی صناعات. با اینکه در ترتیب اول روایت صنعت مقدم بر اجاره بود، اما در تفسیر وجوه حلال و حرام اجاره را مقدم کرده اند بر صنعت. اجاره هم مثل دو قسم قبلی هم وجه حلال دارد و هم وجه حرام. اما وجه حلال اجاره عبارت است از علیکم السلام، این که کسی خودش را یا خانه اش را یا زمینش را یا مملوکش را اجاره بدهد در یک جهتی از منافع، یعنی منفعت درش باشه. خب اگر یه منفعتی اقلایی در اون کار باشه، اجاره دادن خودش یا مملوکش یا ولدش یا کسی که ولایت او رو دارد، اینها هیچ اشکالی نداره. اما اگر اجاره بدهد خودش را یا مملوکش را یا مولا علیهش را در یک عمل محرم یا مقدمات یک عمل محرم، این اجاره اجاره حرام. کسی اجیر بشود برای خمرسازی، این مسلم حرام. حالا خودش یا دابش را یا مملوکش را یا زمین و مغازه‌اش را، این حرام، این اجاره. یا اینکه هر یک از اینها را در مقدمات حرام اجاره بده، مثلا دابش رو اجاره بده که برن انگور رو از پاکستان بیاورن برای شراب سازی، این اجاره در مقدمه عمل حرام. فرق نمی کنه چه اجاره در خود حرام و چه اجاره در مقدمه عمل حرام، هر دوش محل اشکاله. این محصل ضابطه‌ای که مرحوم شیخ اینجا در این روایت ذکر کرده اند و استفاده از این روایت میشه. حالا جزئیاتی داره که باید متن روایت رو بخونیم. و اما تفسیر الاجارات، فاجارت الانسان نفسه او ما یملک، انسان خودش رو اجاره بده یا مملوکش رو اجاره بده، او یلی امره یا کسی را اجاره بدهد که ولایت امر او را به عهده دارد. مثل این که عرض کردم پدر بزرگی نوش را اجاره بده، من قرابته، این من قرابته بیان برای یلی امره، داره مثال برای یلی امره و بیان یلی امره رو میکنه. از خیشاوندانش، خب چه خیشاوندیست که شخص بر او ولایت داره؟ فرزند فرزنده، نوه، او دابته او صوبه، این دوتا هم مثال برای مایملک است، مثال برای ما مملوک. دابه انسان مملوک انسانه، لباس انسان مملوک انسانه، میتواند اینها رو اجاره بده. به وجه الحلال من جهات الاجارات، اجاره الانسان به وجه الحلال من جهات الاجارات، ان یوجر، این که اجاره بدهد، نفسه خودش را، او داره او ارضه او شیئا یملکه، یا هر چیزی که این مالک اوست، اجاره بدهد در چی؟ فیما ینتفع بهی من وجوه المنافع، در جهتی که یک منفعت اوغلایی داره، حالا هر چی میخواد باشه، مقصده نداشته باشه، در جهتی که دارای یک منفعتی از منافع است، این اشکالی نداره. وجه حلال اجاره یکیش اینه. اول عمل به نفسه و ولده و مملوکه و اجیره، یا اینکه خودش بدون اجاره و اینکه کسی او را اجیر بکند عمل بکنه. فرق این اول عمل به نفسه با ما قبلش چیه؟ نگید خب اینجا بره باز همون رو میگه، اونجا در حالت قبلی اجاره الانسان نفسه بود، یعنی اجاره میدهد خودش را، میره صبح قرارداد اجاره میبنده، میگه من یک روز کار میکنم 1000 تومان میگیرم. اینجا اول عمل به نفسه قرارداد اجاره نیست، بدون اینکه قراردادی ببنده و بره صحبت بکنه، میره کار میکنه مثل جعاله، عمل به نفسه میره انجام میده. حالا وقتی که این عمل رو انجام داد، مستحق اجرت المثل است. فرق این دو حالت اینه، در حالت اولی مستحق اجرت المسما، صبح رفته گفته من یه روز کار میکنم 1000 تومان میگیرم، این عصری استحقاق 1000 تومان رو داره. اما در جایی که میره عمل میکنه، حالا یا خودش یا دابشو میفرسته عمل میکنه، یا نوشو میفرسته، یا مملوکشو در این راه صرف میکنه، اینم اشکال نداره، اینم حلاله. ولی فرقش اینه اینجا دیگه مستحق اجرت المثل است، یعنی باید نگاه کرد مثل این آدم در این عمل مثلا چقدر میگیره. ممکنه عرف این باشه یه همچین آدمی اگر صبح تا شب کار بکنه 2000 تومان بگیره، یا ممکنه 500 تومان بگیره. اونی که استحقاق اوست اجرت المثل است. این فرقش با ما قبلش، اول عمل به نفسهی و ولده، یعنی عمل به سبب ولدش، پسر که میفرسته میگه برو کار بکن بدون اینکه قرارداد اجاره باشه، بالاخره اینم یه نوع اجاره است. این که حالا تو ادارات اوورده، بالاخره این یکی از انواع اجاره میشه. حالا نه اجاره اصطلاحی چون عقد نیست. و مملوکی و اجیرهی، یعنی چی؟ یعنی خودش یک کارگری رو استخدام کرده، اجیر کرده، رفته یک کارگری رو پیدا کرده، بهش گفته بیا برو فلان کار رو انجام بده، که اون کار مال خودش نیست، مال یه شخص دیگری. خب اینجا این استحقاق اجرت المثل برای این کارگر هست. پس العمل به نفسهی و ولدهی و مملوکهی و اجیره من غیره ان یکون وکیلا للوالی. این من غیره فقط متعلق به اجیره، اجیر این شخص هست بدون این که این وکیل از ناحیه والی باشه. یعنی این شخص که رفته اجیر کرده کسی را، وکالت نداشته برای این کاره، حالا خودش رو دلسوزی این کاره کرده. او والی اندل والی، بدون این که این وکیل باشه یا والی والی باشه. چون اگر کسی وکیل بود از ناحیه یک والی، خب حق اینو داره بره کسی رو اجیر بکنه بعدم پولشو بره از والی بگیره. یا نه خودش عامل والیه، منصوب از طرف والیه، طبیعتا میتوانه بره اجیر بگیره کسی رو کار رو انجام ده. ولی نه، کسی بدون این جهات همینطوری رفته دیده خونه دوستش داره خراب میشه، باغ همسایش داره خراب میشه، خودش رفته همینجوری بدون وکالت و بدون هیچ جهتی رفته کارگری گرفته گفته بیا اینو درست کن. این حلاله. حالا این که مستحق اجرت المثل یا مسمى، اون بسته به اینه که آیا قرارداد اجاره‌ای وجود داشته باشه یا نداشته باشه. فلا بأس ان یکون اجیرا یوجر نفسه، پس اشکال نداره خودش اجیر بشه. این نتیجه کل این جمله قبلی است. بله، ببینید العمل به اجیره. ببینید یه وقت میگه خودش میره عمل میکنه، یه وقت میره پسرش رو میفرسته برو کار بکن، یه وقت مملوکش رو میفرسته برو کار بکن، یه وقت چی کار میکنه؟ خودش اجیر میگیرد. خب این اجیر گرفتن دو حالت داره، یه وقت از قبل وکالت داشته برای اجاره اجیر گرفتن، خب اون که دیره تو قسم اول درست برمودید. این شخص از قبل همسایشون بهش گفته یه کارگر بگیر بذار این کار ما رو انجام بده، این میره تو قسم اول علیکم السلام. اما یه وقت هستش نه، از قبل وکالتی نداشته، خودش کسی را اجیر میگیره برو این کار رو انجام بده. درست فرمودید؟ هر دو فرق نمی کنه، چون ملاکش چیه؟ ملاک حلیت چیه؟ این که فیما ینتفع بهی من وجوه المنافع باشه. شکلش مهم نیست، عرض کردم فرقش اینه در یک صورت اجرت المسما را استحقاق داره، در یک صورت اجرت المثل. این اجاره اشکالی نداره، ای کسی بره یک کسی رو اجیر بکنه این کار رو انجام بده، بس این بره از صاحب مثلا اون ملک پولش رو مطالبه کنه. یعنی چی استفاده کنید؟ نه حالا بعد میان میگن حالا بعد جمله بعدی حالا ما توضیح میدیم اینجا، این اگر وکالت از ناحیه والی داشته باشه خب این چه اشکالی داره؟ اگر ولایت داشته باشه این چه اشکالی داره؟ یعنی اجیر هست این میره عمل میکنه به واسطه اجیرش، برای اینکه باید یه فرضی رو بگیریم که بدون قرارداد اجاره قبلی باشه، وکیل یا ولی برای یک والی هست. علیکم السلام. حالا عبارت بعدی رو دقت بکنید، اگر حل نشد فلا بعثه. ببینید اگر کسی اومد این کار رو کرد، خودش، ولدش، مملوکش، اجیرش اومدن این کار رو انجام کردن، این انجام دادن، فلا بعثه ان یکون اجیرن یوجر نفسه، این یه اجیری باشد که خودش رو اجاره بده، او ولده او قرابته. فرق قرابت با ولد چیه؟ ولد همون فرزند بی‌واسطه است، قرابت یعنی اون قرابتی که بر او ولایت داره، بالام گفتیم میشه فرزند با واسطه، نوه، نوش رو در این کار قرار میده. او ملکه، او دابش رو، خانهش رو اجاره میده. او وکیله فی اجارته، یعنی اجاره دهد وکیلش را در اجاره. این عبارت اصلا جور در نمیاد. اینجا محشین هم به حیث و بیت افتادن و احتمالاتی در این دادن که شاید بهترین احتمالات در بین این اموری که ذکر شده اینه که بگیم منظور از این وکیل موکله، موکلش را در اداره اجیر کنه. ببینید من برای اینکه معلوم بشه مراد از این چیه، میخواد بگوید فلا بعث ان یکون اجیرا یوجر موکله فی ادارته. فرض بفرمایید زید امر را وکیل کرده بیاید برو برای من اجیر بگیر. زید امر را وکیل کرده در چی؟ در گرفتن اجیر. خب بهش میگه که تو از طرف من وکیل. خوب دقت کنید، زید به امر میگوید تو از طرف من وکیلی، بروی من را اجاره بدی، یعنی برو اگر کار پیدا شد قرارداد رو ببند. پس زید میشه موکل، امر میشه وکیل. امر وکیل در چیه؟ در اجاره دادن زید. زید یه مهندسی، یه شخصیتی، میگه تو از طرف من وکیل، هر جا رفتی کار پیدا کردی از طرف من وکیلی که من را اجاره بدهی. پس زید موکل، امر وکیل در اجاره دادن زید. حالا اگر امر اومد موکلش رو اجاره داد اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه این از اول این وکالت رو به او داده بود. لذا میگیم لا بعث ان یکون اجیرا، اشکال نداره این اجاره، این اجیر شدن، اجیری که یوجر اجاره بدهد موکلش را. حوزه وکالت کجا؟ محدوده وکالت کجا؟ وکالت و موکله در اجاره. یعنی امر اشکال نداره یا زید که موکل خودش هست اجاره بده، اون تو این بهش وکالت داده بود. وکالت در چه ناحیه‌ایه؟ فی اجارته، فی اجارت الموکل. غیر از این بخوایم معنا بکنیم عبارت رو، با یک تکلفاتی همراهی که مشکله. لأنهم، باز این یه اشکالی در این عبارته، چون این تعلیل برای همین فرض اخیره، باید بگوید لأنه وکلاء الاجیر من عنده. اینها چی هن؟ اینها وکلاء اجیر هستن. خب چیا بچید؟ آیا فرض اول اونجایی که کسی خودش را اجاره میده یا فرزندش را اجاره میده یا قرابتش را اجاره میده، اینا وکیل هم؟ اینا وکلاء الاجیر برشون صدق میکنه؟ نه، کسی حق داره خودش را اجاره بده، البته ولایت دارد فرزندش را و نوه‌اش را اجاره بده. پس این وکلاء الاجیر فقط مال این مورد اخیره. اگر مورد اخیر شد دیگه ضمیر جمع نباید بیاره، دیگه لأنهم معنا نداره، باید بگوید لأنه وکیل الاجیر. پس اینجوری باید باشه، لأنه وکیل الاجیر. کی؟ تو مثالی که ما زدیم کی وکیل امر؟ اجیر کیه؟ زید. خب اشکال نداره امر بیاد زید رو اجاره بده، چرا؟ چون وکیل اوست، وکیل است که او را اجاره بدهد. من انده یعنی من اندل اجیر، امر وکیله که زید رو اجاره بده و وکالت داشته که زید را اجاره بده. لیسه هم به ولات الوالی، اینا والیان والی نیستن، یعنی از طرف والی تحمیل نشدن، بلکه اینها وکلاء از ناحیه خود اجیرن. که عرض کردم حالا با مسامحه میتوانیم اون دو سه مورد دیگر رو هم عنوان وکلاء برشون تطبیق بدیم، برای اینکه بالاخره اگر پدر نسبت به فرزند ولایت داره، این ولایت از کی واگذار شده؟ از ناحیه کی آمده؟ خدا. ولایت پدر بر نوه همینطور. اینا همه تفویض شده از ناحیه خدا، به این معنا میتونیم بگیم وکیلن، ولی خب یه معنای مجازی و مسامحی هستش. خب چرا اینها بکال اجارشون جائزه؟ برای اینکه اینها حالا یا وکیلن یا والی. لیسه هم به ولات الوالی، اینها ولات والی و وکیل والی نیستن. ببینید اون جایی که شما فرمودید این من غیر استثناء داره میکنه، ببینید اگر منظور اینه، بیاییم بگیم خب کسی که از طرف والی منصوب شده برای یک کاری، کسی که از طرف والی وکیل شده برای کاری، والی او رو فرستاده برای یک کاری، برو این کار رو انجام بده، وکالتاً یا او را نصب کرده، آیا اینجا میتوانیم بگیم این شخص در واقع اومده این عمل رو خودش انجام داده و خودش را به عنوان اجاره در اختیار والی قرار داده؟ میتونیم بگیم یا نه؟ به عبارت دیگه، آیا بین وکالت و اجاره جمع میشه؟ یعنی یه شخصی هم وکیل باشه در اون کار، هم اجیر باشه. میشه یا نه؟ میشه دیگه. برای اینکه وقتی با یک قراردادی او را وکیل کرد، والی فرستاده او را وکیل کرده برو این نامه را مثلا برسون به فلانجا فلان کارو بکن و برگرد. خب این آیا میتونه پیش خودش حساب بکنه؟ خیلی خوب، حالا من بیام خودم رو به اداره والی در بیارم، العمل به نفسه یا دابه، حالا اون کارایی رو که به اون مربوطه، دیگه خیلی خوب من خودم را در اجاره والی قرار میدم، میرم این کار را انجام میدم، در میگردم، بعدش هم بیاد از والی مطالبه اجرت بکنه، اجرت النسل را طلب بکنه، میشه یا نه؟ بله؟ من نمیشه دیگه، چون اون برا خصوص این کار از ناحیه والی وکیل شده که بره اون کار را انجام بده، دیگه نمیتونه باز برای خصوص اون کاری که وکیل شده یا برای خصوص اون کاری که نصب شده دوباره بیاد پیش خودش بگه خیلی خوب من در اداره حاکم باشم، در اداره والی باشم، برم این کار را انجام بدم و برگردم و بعد بخواد مطالبه اجاره بکنم. روشن شد؟ این من غیر ان یکون وکیلا للوالی او والیا للوالی اشاره به این جهت داره. دقت فرمودید؟ این که گفتیم در اون فرضی که بیاد کسی یا حالت دیگه هم تصویر میشه، کسی بیاد بگوید که خیلی خوب حالا والی او را وکیل نکرده برای اجاره گرفتن، اون وجهش جایزه. دقت فرمودید؟ اون وجه جایزه، اما این وجه جایز نیست. به این دومی شاید اشارش به اصطلاح روشن‌تره. نه قسم محرم، یعنی میخواد بگه او اصلا دیگه موضوع اجارش درش منتفیه، نه بحثشون شما فرمودید میخواد حرامشو بگه، اصلا اشاره به حرمت نداره. همینطوره، درسته. من غیر ان یکون وکیلا للوالی او والیا للوالی، من در توضیحش عرض کردم اشکال نداره وقتی پای جعال پیش میاد کسی بره خودش رو، عملش، عمل خودش رو، کار خودش رو، دابش رو، ماشینش رو بره ابتدا برای یک کاری قرار بده، بعد بیاد بره خود بگی حالا من این کار رو انجام بدم، به من باید اینقدر اجرت بدی، اجرت المثل رو مطالبه کن، بدون اینکه وکیل و ولی والی باشه. چون اگر وکیل و ولی باشه اون دیگه حسابش فرق میکنه، این تو این العمل و به نفسه و ولدهی و مملوکه قرار نمیگیره. اما اینجا این من غیر ان یکون شاید به اون جهت بیشتر نظر داره که میخواهد بگوید که عرض به حضور شما این شخص اگر وکیل باشه از طرف والی، یعنی وظیفه‌ش این کار رو انجام بده، اصلا منصوب شده برای این کار، دیگه معنا نداره بیاد دوباره به حساب کنه خب من این رو انجام میدم، خودم را اجیر حاکم قرار میدم، اجیر والی قرار میدم، این نمیشه. لیسه هم به ولات الوالی، اینا اشکالی نداره این وکلاء اجیر بیان این کار را انجام بدن، چون اینا ولات از ناحیه والی نیستن، این وکلاء از ناحیه خود اجیر بودن. نظیر الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم، یه کسی میره این بار رو حمل میکنه از جایی به جای دیگه، فیحمل ذلك الشيء، این حمالی که کارش اینه میاد مثلا یه بار مخصوصی را حمل میکنه که الذي يجوز له حمله، این بار بار شراب و خمر نیست، گندم مثلا، حالا یحملو به نفسه یعنی 10 کیلو گندم خودش کول میگیره میبره. او به ملکه، بله، با مثلا یه کشتی، مثلا گاری، حالا هست، او دابته با چارپاش، او یوجر نفسه فی عمل، یا نه کار حمل نیست، یه عمله، عذیر میشه بره یه دیوار رو مثلا بچینه، که یعمل ذلک العمل، این عمل رو انجام میده، حالا باز یا به نفسه او به مملوکه او قرابته او به اجیر من قبله، میره قرارداد میبنده، خودش رو اجاره میده به این بابا، میگه من این دیوار رو میچینم، بعد میبینه نمیتونه، خودش باز میره یکی دیگه اجیر میگیره، یه چیزی به اون میده، میگه تو بیا این کار رو انجام بده، اشکالی نداره. فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن کان من الناس ملکن او سوقتن. سوقه به معنای بازاریه، این میخواد ملک و پادشاه باشه، میخواد بازاری باشه، یعنی اجیر شدن فرق نمیکنه برای کی باشه، او کافرن او مؤمنن. فحلال اجارته و حلال کسبه من هذه الوجوه، هیچ اشکال نداره. البته این که حالا کافر باشه، بعدن میان میگن عناوین داریم که اگر اون عناوین عارض بشه اون وقت از جهت دیگری حرمت پیدا بشه، که بعد هم اشاره میکنن. مثلا فرض فرمایید که برای کافری کار میکنه، اما این موجب تقویت کفره، موجب هدم دین و مذهب حقه، اون از یک جهت دیگری میره توی وجوه حرام اجاره. فاما وجوه الحرام من وجوه الاجاره نذیر ان یعاجر نفسه على حمل ما یحرم اکله او شربه. و بله، چرا عدالت چه ربطی داره اینجا؟ نه، این مال عجیر دوم نیست، مستعجر اونه. اینجا داره میگه حلال لمن کان من الناس، یعنی این آقا میخواد اجیر بشه این کارو انجام بده، یا برای ملک یا پادشاه یا کافر یا مؤمن یا مؤمن. این آقا اجیر میشود برای حمل لحم خنزیر، این حرام. عذیر می شود برای حمل خمر، این حرام. او یعاجر نفسه فی صنعت ذلک الشیء، یا اجاره می دهد خودش را در شراب سازی، یا در انبار نگهداری شراب، صنعت اون شیء، یا فی حفظه، خودش را در حفظ نگهبان انبار شراب میشه. اینا همه حرام، اجیر شدن برای این امور حرام. او یعاجر نفسه فی هدم المساجد ضرارن، یا اینکه خودش را اجاره میدهد در خراب کردن مسجد. ببینید، خراب کردن مسجد به دو منظوره، یه وقت یه مسجد قدیمی رو خراب میکنن اما میخوان تبدیل به احسن کنن، اون هدم المساجد و اجیر شدن برای او اشکالی نداره. اما اگر کسی اجیر بشه برای اینکه مسجدی رو خراب کنه ضرارن، این ضرارن در مقابل تبدیل به نفسن، این حرام. او قتل نفس به غیر حق اجیر بشود برای قتل نفس به غیر حق، این در مقابل قتل نفس به حق نفس. قتل نفس به حق نفس چی؟ قصاص. کسی اجیر میشه برای این که قصاص بکنه یک کسی را، قصاصی که شرعاً باید انجام بشه. او عمل تصاویر و الاسنام، اجیر بشه برای نقاشی و تصویر کشیدن یا بت ساختن، مجسمه های یا هیاکل عبادت و بت بسازه. و المزامیر و البربت، مزامیر جمع مزماره، شاید دیده باشید چیزایی هست، حالا قدیم بیشتر توی آلات موسیقی بود، شکل عرض به حضور شما می که سوراخ‌هایی داره و داخلش هم خالیه، حالا یا همون نی یه چیزی شبیه به نی. ول برابط، بربط هم همون چنگ، این چیزهایی که شکل سینه مرغابی هست و روش یه چند تا سیم هست که با اون سیم ها صدای موسیقی در میارن، از یه نوع سازه. حالا عمل اینها و ساختن اینها، کسی اجیر بشه اینها رو بسازه، چون از آلات محرمه است، حرام. و الخمر و الخنازیر و المیته و دم، البته این عبارات مثل بعضی از عبارات قبلی همونطوری که گفتیم واقعا توش اضطراب به نحوه اعلا وجود داره، معلومه احتمال حالا به اون امهات و اون ضابطه‌ای بوده که از این میخواستن به دست بیارن. ولی خب اینجا الان مثلا عمل تصاویر یا اسنام، خب و المزامیر و البرابر، اینو حالا درست، اما خمر و خنزیر و میته و دم رو باز اینجا ذکر کردنش، این باید بالا در کنار اون ما یحرم و اکله و او شربه ذکر می شد. خیلی قاعده روشنی از نظر متن نداره. به هر حال او شیء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهت الاجاره في بله، حمل هم باشه تأثیری در این جهت نداره. خب بالا حمل و مایه رو مأکله او شربه رو گفته بود دیگه، بالاخره از جمله اونا خمر و خنزیر و میته و دم و ایناست دیگه. ببینید واقعش اینه، این روایات عرض کردم اگر بخوایم وارد بیان اشکالاتی که در این روایات هست بشیم وقت زیادی رو میگیره، این ضرورتی نداره. ما هم فقط این که متن روایات خونده بشه چون بعدن بهش ارجاع داده میشه به نظرمون کافی، خیلی ضرورتی به اون دقتهایی که باید بشه نیست. واقعا میگم اشکالات اساسی در متن این روایات هست. حالا یه حال هر چیزی که درش از وجوه فساد باشد، اجیر شدن برای او، حملش، صنعتش، هر کاری که در رابطه با یک امر فساد آمیز باشه حرامه، البته من غیر جهت الاجاره فی یعنی این فساد با قطع نظر از اجاره هست. مثلا جاسوسی، جاسوسی فی نفسه فساد داره، حرامه. حالا چه کسی اجیر بشه برای این کار و چه اجیر نشه. و کل امر منهی عن من جهت من الجهات، هر چیزی که از یک جهتی از جهاد مورد نهی قرار گرفت. فمحرمون علی الانسان، حالا این جهت من الجهاد اینجا باز جای این بحث هست. حالا فرض کنید که یه چیزی از یک جهت مورد نهی قرار گرفته به خاطر مفسده‌ای که از اون جهت داره، ولی جهات صلاح عدیده‌ای در او هست، جهات دیگری هست که این حالا بعداً بحث میشه. آیا اگر یه چیزی هم منفعت محلله داشت یا حداقل منفعت و مفسدش مساوی بود، اینجا بیعش، تجارتش، اجارش جائز یا جائز نیست، اینا رو بعداً بحث خواهیم کرد. فمحرم علی الانسان اجاره النفس فی او له او شیء من او له، اجاره دادن خودش فیه، یعنی فی نفس فعل الحرام، در خود فعل حرام، او له یعنی برای فعل حرام. این دوتا چه فرقی میکنه؟ فیه و لهو، یه وقت اجاره میدهد در خود عمل خمسازی، این الاجارتو فیه، یه وقت اجاره میدهد خودش را در مقدمات عمل حرام، این میشه لهو. اگر اجاره بده برای خمسازی اشکال داره، اگر اجاره بده برای حمل انگور به کارخانه شرابسازی این هم اشکال داره، چون این مقدمه است برای اون فعل حرام. پس فیه اشاره به خود فعل حرام داره، لهو یعنی مربوط به مقدمات فعل حرام. اوش ببینید، پس محرم علی الانسان اجاره النفس فی او له، او این او عطف به اون فیه، یعنی اجاره النفس فی شیء من او شیء له، اجاره النفس فی شیء له، این او شیء، پس عطف به چیه؟ فیه، یعنی چی؟ شیء من او له، شیء از عمل حرام، یعنی جزئی از عمل حرام. فرقش با قبلی بین اونه، در قبلی اجاره در خود عمل حرام میشد، اینجا در یک قسمتی و بعضی از عمل حرام. او لهو یعنی مقدمه بعد عمل حرام. پس چهار صورت اینجا ایشون بیان کرده: اجاره در خود عمل حرام، اجاره در مقدمه عمل حرام، اجاره در بعض عمل حرام، اجاره در مقدمه بعض عمل حرام. الا لمنفعت من استعجره، مگر برای منفعت کسی که او رو اجاره کرده. ببینید، مردار خوردنش حرام، نجس، نهی شده ازش. حالا اگر کسی اومد یک انسانی را عجیب کرد، گفت بیا این مردارها را از اینجا حمل کن ببر بریز یه جای دیگه، این اشکال نداره، با اینکه مرداره، با اینکه نهی شده از اکلش، اما اینجا اشکال نداره. چرا؟ چون یه منفعتی برای این مستأجر داره، خودشو از شر بو و عرض و حضور شما کثافات این مردار میخواد خلاص کنه، اینجا اشکال نداره، با اینکه مردار و میت مورد نهیه، اما اینجا اجاره برای این جهت اشکالی، پس همه اینها محرمون علی الانسان الا لمنفعت من استعجره کالذی یستعجر له الاجیر، اجیر به اجاره این شخص در میاد، لیحمل المیته، برای اینکه میته را هم کند، ینحیها عن آذاه او اذا غیره، دور می کند این میته را، دور کردن، زائل کردن، از بین بردن، از اذیت اون میت، از اذیت اون مستأجر، یا از اذیت غیر مستأجر. مستأجر کسی که داره این شخص رو اجیر میکنه، میگه بگیر بابا ببر این مردم این منطقه رو، خودشم نفعی نداره، ولی یه محلی است، میگه ببر اینها رو از این منطقه دور کن، این بیچاره ها از این شر این راحت بشن. و ما اشبه ذلك الى ان قال و کل من آجر نفسا او ما یملک، هر کسی که خودش رو اجاره بدهد یا مملوکش، او یلی امره، اجاره بدهد کسی را که این ولایت بر او داره، و والله علی، پدر بزرگ اجاره بده نوش رو، من آجرم من کافرن او مؤمن، ببینید خودش را اجاره بده به یک کافر یا مؤمن، او ملکن او سوقتن، به یک بازاری تاجر اجاره بده یا به پادشاه. البته این فحلال محلل فعله و کسبه، این فعلش حلال محلل، اشکالی هم نداره. اینجا یه قید علی ما فسرنا مما تجوز الاجاره فی، اینو قیدو به کجا میخوره و برای چی آورده اینجا؟ ببینید این میخواد بگوید اگر والی هم مستأجر بشه به نحوی که انسان وکیل والی محسوب نشه، یا والی والی محسوب نشه، این اشاره به اون من غیر ان یکون وکیلا للوالی او والیا للوالی داره، عبارت صفحه قبل داشتیم، من غیر ان یکون وکیلا للوالی او والیا للوالی، اشاره به اونجا داره. این که میگه الان ما فسرنا، این به اون تفسیر اشاره داره. چی میخواد بگه؟ مضمونش روشنه. اجیر شدن برای پادشاه و ملک و والی اشکالی نداره، منتها یه شرط داره، این میخواد اونو بگه، یه شرط داره. آدم میتونه اجیر بشه برای ملک، البته به شرطی که جائر نباشه. اجیر شدن، عمل کردن و اجاره دادن انسان خودش را و انبارش و ماشینش را به پادشاه و ملک اشکالی نداره، ولی شرط داره. شرطش اینه که خودش وکیل یا والی والی نباشه. یعنی گویا یک شرطی را و یک استثنایی را اینجا داره در مورد اونجایی که ملک و والی مستأجره ذکر میکنه. این الان ما فسرنا اولا فقط مربوط به ملکه، به اونای دیگه کاری نداره. البته حالا در مورد کافر هم میتونیم بگیم مثلا یه شرط هست، تقویت کفر نباشه، حالا اون جزئیاتش رو دیگه اشاره کرده. پس اداره دادن انسان در این موارد هیچ اشکالی ندارد. و اما تفسیر الصناعات انشاءالله فردا، که این صناعات هم بخونیم و اون دستور روایت هم بخونیم، بخش انشاءالله تمام میشه. الحمدلله رب العالمین.